أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. برخی ها نقل کردن که چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گاهی می فرمود یا الله، گاهی می فرمود یا رحمان، به دیگرانم می آموخت و قرآن کریمم این تعبیرها را روا دانست. برخی از مشرکان گفتند به این که این کسی که مدعی نبوت است ما را به توحید دعوت می کنند در حالی که خودش گرفتار تثنیه و تثلیث به مانند آن است، هم می گوید الله هم می گوید رحمان. در پاسخ اون توهم ذات اقدس اله فرمود خداوند ذات اقدس اله اسمای حسنای فراوانی دارد، چه بگویید الله منظور اون ذات است، چه بگویید الرحمن منظور اون ذات است، چه سایر اسمای حسنا را اطلاق بکنید منظور همون ذات است. اسم به تنهایی معبود نیست، اسم با مسما معبود نیست، اسم فقط حاکی مسماست، تنها کسی که معبود است همون مسماست. چه الله بگویید چه رحمان بگویید، مقصود مسماست که واحد است، نه این اسما معبودن، نه مظاهر اینها که فرشتگانن معبودن، نه موجودات دیگر. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، این او برای تسبیح است، فرق نمی کند چه بگویید یا الله، چه بگویید یا رحمان، چه بگویید یا رحیم، چه اسمای دیگر، این اسما مورد عبادت نیست، اسما با مسما دوتایی معبود نیستند، فقط مسما معبود است که واحد است. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا، هر نامی را که شما بخوانید، نامها هیچ کدام سهمی ندارند، نه تنهایی نه مع اشتراک، فلهو یعنی برای اون مسما که ذات اقدس اله هست، الاسماء الحسنا، این حسنا هم مؤنث احسن است. اسما را اسم را بالاخره در تقسیم اولی به دو قسم قسم دانسته، یه اسم قبیح هست یه اسم حسن. اسم حسن مثل علیم، قدیر، حی به مانند آن. اسم قبیح مثل جاهل و ساهی، خاطی، آسی، ناسی، امثال ذلک. خدای سبحان درباره اسمایی که دلالت بر نقص دارد دارای صفات سلبیه است، یعنی این امور از خدای سبحان مسلوب است. خدای سبحان جاهل نیست، فقیر نیست، ساهی نیست، ناسی نیست، خاطی نیست، ظالم نیست، بمانندان و ما ید به مربک احدا، اینا صفات جسم نیست به مانند اون، اینا صفات سلبیه خدای سبحان است. این در تقسیم اول که اسم یا حسن است یا قوی، اسمای داله بر نقص از جزء صفات سلبیه ذات اقدس را هم دازو مستم. اسمایی که دلالت بر کمال دارن اینا دو قسمن، بعضی ها دلالت دارن بر کمال اما کمال محدود، بعضی دلالت دارن بر کمال اما کلام نامحدود. اون اسمایی که دلالت دارن بر کمال ولی کمال محدود، اونها هم از ذات اقدس اله مسلوب است. مثل علم محدود، قدرت محدود، غنای محدود، حیات محدود، اینا از خدای سبحان مسلوب است. و اون اسمایی که دلالت دارن بر کمال و کمال نامحدود، اونها اسماء حسنایی هستند که حسنا مؤنث احسن است. احسن الاسماء آن است که این دو قید داشته باشد،
یکی این که دلالت بر نقص نداشته باشد، دلالت بر کمال داشته باشد. دوم این که اون کمال نامتناهی باشد. وقتی کمال نامتناهی شد میشه ذاتی دیگه. پس کمال ذاتی نامتناهی مدلول احسن الاسماست، که از احسن الاسما بخواهیم به صورت جمع یاد بکنیم میگیم الاسماء الحسنا، که کل واحد این اسم ها احسنن. در بحث انا نسبحه بحمده که به مقدس ولد اونجا گذشت که فرق تسبیح و تقدیس هم در همین است. تسبیح یعنی ذات اقدس اله را تنزیه میکنیم از هر نقصی، تقدیس یعنی ذات اقدس اله را مقدس و منزه می‌داریم از کمال محدود، یعنی از علم محدود، قدرت محدود، حیات محدود، رأفت محدود و مانند آن. پس تنزیه، تسبیح تنزیه از نقص است و تقدیس تسبیح از کمال محدود. در جمع و خلاصه الاسماء الحسنا یعنی احسن الاسماء مال ذات اقدس اله است. خب علم فعلی که صفت ذات نیست، علم فعلی چون محدود است مادون ذات است، اونی که صفت ذات است اون دیگه نامتناهی است. علم فعلی مقابل دارد، هر دو فعل هر دو مقابلش زیر مجموعه اون اسمای ذاتی هست. خلقت محدود است، گاهی خلق میکند گاهی نه نمیکند، گاهی مصلحت باشد شفا میدهد گاهی شفا نمیدهد. شافی نمیتواند صفت ذات باشد، برای اینکه شفا گاهی هست گاهی نیست. اگر صفت ذات باشد یه قابل سلب نیست. این گونه اسما، اسما فعلیان زیر پوشش قدرتن. قدرت نامتناهی است، هر جا حکمت باشد شفا میدهد، هر جا حکمت نباشد شفا نمیدهد و مانند. خب قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا. برخی اسناد احتمال دادن که این لهو به ایو برگرده، یعنی چه بگویی الله چه بگویی رحمان، هر کدام از اینها را بگویی برای هر کدام از اینها اسماء حسنا هست، برای که اینا اسم اعظم هست. اگر الله بود علیم و قدیر و حی و حکیم و مرید هم هست. اگر الرحمان بود حی و قدیر و علیم و حکیم و امثال ذالک هم هست. اون امرت یه برداشت خاص خودش دارد. خب ولی ظاهرم به هم مسمی برمیگردد. قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا. بعد درباره به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فدا فرمود ولا تجهر بصلاتش ولا تخافت بها. در نماز نه خیلی جهر و صدای بلند که علو مفرط باشد، نه اخفات که خیلی همس و بسته باشد. بین اخفات به بین اون صدای بلند نماز بخون. برخی ها خواستن به همین ظاهر اکتفا کنن که این ناظر بین است که نماز نه باید صوت خیلی بلند باشد نه خیلی مخفی. ولی طبعا در روایه که مناسبم همین است، منظور از این صلات جنس است، یعنی بعضی از نمازها را جهر، بعضی از نمازها را اخفات. این تو نباشد که همه نمازها را به جهر بخوانی یا همه نمازها را به اخفات بخوانی. لا تجهر به جمیع صلات و لا تخافت به جمیع صلات، بلکه بعضی از صلوات را با جهر و بعضی از نمازها را با اخفات که با روایات سازگارتر است. ولا تجهر به صلاتی که ولا تخافت بها و ابتغ بین ذلک سبیلا. این ابتغاء سبیل حد وسط در تفسیر اول، یعنی نه جهر و مفرد نه اخفات مفرد. در نماز صدا را به صورت رسمی ادا بکن صوت را. اما بنابر تفسیر دوم که مطابق روایات هست این است که همه نمازها جهر باشه روانیست، همه نمازها اخفات باشه روانیست، بلکه وبتغ بین ذلک سبیلا، که بعض از نمازها جهر بعض از نمازها اخفات. تو حکمت این تفسیر هم در روایات گفته شده که جهر بخوانید تا معلوم بشود که جهر را هم خدا میداند، اخفات بخوانید تا معلوم بشه اخفات را هم خدا میداند. باید موافق باشد با اون آیه که ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، اگر شما به صورت آشکار سخن بگویی خدا جهر را میدونه، اگر آشکار نگویی راز باشه خدا راز را میدونه، و اگر رازی باشه که خودت هم نمیدانی در درون درونت نهفته و نهادی نشده است که حتی از تو هم مخفی است، بازم اخفای است اون سر است را خدا میدونه. این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، وقتی سر را میدونه یقینا جهر را میدونه. و قول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. این آیه پایانی نظیر جمع‌بندی است که به خلاصه سوره نظر دارد و بی توجه به صدر سوره هم نیست. صدر سوره تسبیح بود که فرمود سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. صدر سوره با تسبیح شروع شد، ذیل سوره هم به تکبیر ختم می شود. تکبیر را به حسب ظاهر ما از اسماء جمالیه می دونیم، جزء اوصاف ثبوتیه می دونیم به مانند آن، ولی تو بحثایی که قبلا داشتیم طبق روایاتی که برخی از اینها را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل در کتاب صلات تو باب ذکر و احکام بعد از ذکر که بعد از نماز کتاب دعا هست و قرآن هست و ذکر تو کتاب ذکر کرده اونه، و این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از یکی از اصحاب سوال میکند که دو تا روایت است در اون باب که الله اکبر یعنی چه؟ ایشون عرض کرد الله اکبر و من کل شی، خدا از هر چیزی بزرگتر است. حضرت همود از سمه شی اون حتی یکونه و اکبر و من، مگر در جهان چیزی هست که خدا از او بزرگتر باشد؟ عرض کرد پس معنای الله اکبر چیه؟ فرمود الله اکبر و من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که وصف بشود. خب اونجا هم به عرضتون رسید که این روایت در حد لا تنقض الیقین به شک نیست که با 5-6 سال درس حل بشه. خب این همه اشیا تو عالم هستن، حضرت هم مگه چیزی تو عالم هست که خدا از او بزرگتر باشه؟ اینا چون مهجور است خبری از این علوم نیست. مرحوم صاحب وسائل تو کتاب صلات تو کتاب ذکر، چون اینا مطابق با اون بزرگان تو کتاب صلات کتاب القرآن رو می نوشتن، تو کتاب دعا و کتاب ذکر را، مخصوصا مرحوم کاشف القتار رضی الله علیه این سه کتاب را در کتاب صلات ذکر کرده، مرحوم صاحب وسائل هم بخشی از اینها رو تو کتاب صلات ذکر کرده. در ذکر، در تسبیحات، در معنای ذکر، معنای تحلیل، معنای تکبیر، ابواب گوناگونشون ذکر کرده. این یه روایت. روایت دیگر وقتی سوال و جواب می شود حضرت می فرماید که معنای الله اکبر چیست، اون راوی یا اون سائل یا اون صحابی عرض میکند که الله اکبر و من کل شی. حضرت فرمود فقط حددته، تو خدا را محدود کردی. چرا؟ برای اینکه خدایی هست و اشیای دیگر هستن، منتها خدا بزرگتر از دیگرانه. اگر خدا نامحدود است که جا برای غیر نمیگذرد. فرمود فقط حدت تهویره که به افراد عادی نمیگن که. عرشت بس معنای الله اکبر چیه؟ فرمود الله اکبر و من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن که وصف میشه. تا اینجا ترجمه ظاهری این دو تا حدیثی که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده. از اون به بعد استنباط هایی که روی این حدیث میشه، یکیش اینه که این الله اکبر و من ان یوسف باید به قضیه سالبه برگرده، نه موجبه محصله و نه موجبه معدوله. یعنی چی؟ یعنی وصف یه چیزی باشه، خدای سبحان اکبر از وصف کردن باشه، که همون اشکال قبلی لازم میاد، چون توصیف استعمال نشده. حالا تو لغت نگاه کنید که آیا در لغت کلمه توصیف به کار رفته یا نه. اون چه در لغت به کار رفته وصف است، وصفه هم متعدی است. خب اگر چنون چه وصف یه امر وجودی باشه و خداوند اکبر از وصف باشه، همون اشکال پیش میاد، اشکال روایت اول، اشکال روایت دوم. پس وصف یه امری است وجودی در برابر خدا، خدا بزرگتر از وصف است. برای اینکه نه اشکال روایت اول پیش بیاد نه اشکال روایت دوم، باید این الله اکبر و من ان یوسف به سالبه برگرده، یعنی لا وصف له، چون وصفی در کار نیست. نه اینکه وصف هست به خدا بزرگتر از وصف است. خب اگر معنای الله اکبر به قرینه و تفسیر این دو تا روایت نورانی به این برگشت که الله اکبر و من ان یوسف و بازگشت این هم به سالبه بود، نه موجبه محصله یا موجبه معدوله، یعنی الله لا وصف له، این تکبیر به تنزیه برمیگرده، این تکبیر به تسبیح برمیگرده، این بخش پایانی سوره به اول سوره برمیگرده، این همون رد العجز الی صدر است که از محسنات بدیعی است. اولش با تسبیح شروع شد، آخرش هم با تسبیح ختم شده، چون تکبیر در حقیقت تسبیح است. این هم که میگن تسبیحات اربع، تسبیحات اربع نه برای اینکه سبحان الله شروع اوله، سبحان الله تسبیحه، الحمدلله تسبیحه، لا اله الا الله که معلوم تسبیحه، الله اکبرم تسبیحه. چهار تا تسبیح هست به چهار زبان، نه اینکه یکی تسبیح باشه، یکی تحلیل باشه، یکی تکبیر باشه، یکی توحید باشه. بازگشت همه اینها به تسبیح هست که او سبوح هست و قدوس. برای بخش پایانی این سوره به همون بخش اولش برمیگرده. چون این چنین است، او منزه از آن است کسی همتای او باشه، در صحنه و ساحت الوهیت هیچ که نیست، نه پایین تر از او، نه هم سطح او، نه بالاتر از او. این محدوده منطقه ممنوعه است. اینجا یعنی منطقه ممنوعه، نه پایین تر از او کسی هست تا بشه ولد او، نه هم سطح او کسی هست بشه شریک او، نه بالاتر از او کسی هست که بشه ولی او. لم یتخذ ولدن و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذر. نه ولی دارد یعنی دوست، اما او الله ولی الذین آمنوا، این ولی من الذر ندارد که این بشه مولا علیه، او بشه ولی. پس نه فوق او کسی هست، نه همسطح او کسی هست، نه پایین تر از کسی او کسی هست. منطقه الوهیت و ربوبیت مطلقا منطقه توحیده، بعد دیگران مخلوق او هستند، بندگان او هستند، مرزوق او هستند و مانند او. لم یتخذ ولدن و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل. حالا که این چنین شد، تکبر و تکبیرن من ان یکون له ولد، تکبیرن من ان یکون له شریک، تکبیرن من ان یکون له ولی. تو سوره مبارکه سبع اونجا بحث را بازتر فرمود، فرمود به این که غیر خدا کسی نیست که مالک یک ذره باشد، بل استقلال او بل مشارکه او بل مظاهره، لا یملکون من دونه شیئن، که بل استقلال باشد، و شرکتی هم ندارن، و لم یکن له ظهیر، مظاهر او هم نیستن، که از راه مظاهره و کمک ذات اقدس اله در کارهاش معازله دستیاری داشته باشه که این دستیار او کارها او رو انجام بده، از اون قبیل هم نیست. اون منطق ممنوعه که احدی به اونجا راه ندارد، ولی اون منطقایی که مجاز است بله اونجا رو حق معرفت پیدا نکردن. در سوره مبارکه سبع یا فاطر آیه سوره مبارکه سبع آیه 22 اینه: قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، فرمود هر کی میخواد بگه دعوت کنید بگید، از غیر خدا کاری ساخته نیست. چهار قسم متصور است که سه قسمش محال است، یک قسمش ممکن، ولی اون قسمی که ممکن باشه است به اجازه خود اوست. اون چهار قسم اینه: لا یملکون مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، این قسم اول که یک موجودی چه در آسمان چه در زمین به وزن یک ذره را به استقلال مالک باشد، این محال است. دو: و ما لهم فیهما من شرک، اینا شریک در مالکیت باشند، اینم محال است. سه: و ما له منهم من ظهیر، ذات اقدس اله در آفرینش یک ذره از مظاهرت و پشتوانه و پشتیبانی اینها بهره بر باشد، اینم مستحیل است. این سه قسم یعنی استقلال، شرکت، ظهیر و پشتوانه بودن، اینا محاله. در آیه بعد تمود قسم چهارم ممکن هست ولی باید به اجازه او باشد، او مسئله شفاعته. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، اون سه قسمی که شما مشرکان مبتلایند اون که که محاله. در باره قسم چهارم هم که برخی ها ابتلا داشتن، فرمود شفاعت حق است ولی باید به کسی که خدا اذن شفاعت داد ما معتقد باشیم او شفیع است. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، و اینکه شما گفتید ها اولا شفعاء اولا عند الله، به اونها اذن نداده است. بنابراین چون بازگشت تکبیر به تنزیه است، این از باب رد العجز الی صدر بخش پایانی این سوره به بخش اولش برمیگرده. ما بله خب این برای آن است که تو بحث هم سوره مبارکه هجر هم گذشت، این جمع ها گاهی برای تفخیم است که مقام شامخ ربوبیت از خود با عظمت و جلال یاد بکنه، این یک. گاهی هم چون دستور میدهد که مدبرات امر این را اجرا بکنن، به زمیمه مدبرات وقتی ملحوظ بشه جمع میاره این دو، ولی برای اینکه اشتباه نشه اون جاهای حساس نه جمع میاره نه مدبرات صحیح میداند یک. اونجا هم که جمع آورد برای اینکه مشخص بشه اینا زیر مجموعه فرمان روایی خدایان، نه مستقلن نه شریکن نه دستیارن که در سوره مبارکه سبح هر سقه نف شد، اونجا یک جا بستراها میگد ما تنها این کارو میکنیم. همون جا اکم من الله نورون به کتابون مبین، اون جایی که نام فرشته ها رو پرمتوند به عیدی سفره کرامن برره، هر کدام از اینها کمی غفلت بکنن نجزیه جهنم. اینا مسیرن، خب آب و کوثر میدن نه لوله، اینا لولن، اینا مسیرن، اینا مجرایان، اینا مدبرات امرن، مجرای فیضن. ولی فرمود این کتاب جا اکم من الله کتابون نورون به کتابون ببین، اما این فرشتگان به عیدی سفره هست کرامن برره هست، اینا فرمود با دست اینها ما وحی را میفرستیم، اینا وارد قلب پیغمبر میشوند، نظر به روح الامین و علا قلبه که جبرئیل آمده تو قلب دین حرفا رو گذاشته و رفته، خودش فهمیده داره چیکار میکنه، شما هم که میفهمید چیکار میکنه، ولی کل کار از طرف خداست. این مال بحثایی که مهم خلاف نیست، اما اونجا که مهم خلاف است یک جا به عنوان نمونه قرآن کریم ضمیر متکلم وحده نیاورد، متکلم جمع معلقه نیاورد. اونجا که سخن از توحید است لا اله الا الله، لا اله الا انا، اینجوری. فعبدونه فرحبونه. اونجا دیگه نفرمود به این که لا اله الا نحنو. اونجاهایی که مهم خلاف است همش ضمیر متکلم وحده است یا اسم ظاهر. خب جهر مفرد و اخفات مفرد، بین جهر مفرد و اخفات مفرد همه این تعبیرات رایج است، همه سبک معمولی که مسلمین میخونن. این بنابرای تفسیر اول. چرا؟ چرا اگر لا به شرط گرفتیم میشه جنس، به شرط لا گرفتیم میشه ماده. اگر لا به شرط یعنی مفهوم جامع گرفتیم میشه جنس. خب اما اون تفسیر دوم انسب است، برای که روایات رو تعبیر میکنن. همه نمازات جهری نباشه، همه نمازات اخفاتی نباشه، بلکه بین بین باشه. بعضی از نمازها جهر، بعضی از نمازها اخفات. خب بس اگر گفته شد انا انزلناه فی لیلة القدر یا انا انزلناه بالحق انزلناه بالحق نزل، این جمع آوردن برای یکی از این دو وجه است. بله دیگه، چون اتخاذ بلد، چون مسیحی ها میگفتن به این که این بلد تشریفی است. اونها باور کرده بودن که زاد و ولد و همسر رو اینها نداره. اونایی که مبتلا بودن به تفکر ولد داشتن، همون لم یکن له صاحبه. برای رد توهم اونها، همون لم یکن له صاحبه. دیگه جریان عیسی سلام الله علیه بشه ابن الله معاذ الله این نیست. و اینکه صاحبه این لم داره. اما اونایی که نه، میگن ولد تشریفی است نه ولد نکاحی، فمود نه لم یتخذ ولدا. پس لم یکن له ولد بالقول المطلق، نه ولد اتخاذی نه ولد نکاحی. خب اما در بخش این که قبل از اسلام در حجاز چه خبر بود، با این که قرآن فرمود لقد بعثنا فی کل قریت نذیرا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سرش اینه بالاخره در هر سرزمینی در هر زمانی حجت خدا باید برسه و رسیده است. حالا حجت خدا یا خود پیامبر است، یا جانشینان پیامبرند، یا مبلغان و مأموران از طرف امام و پیغمبرند. مثل خود زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، همه روستاها که خود حضرت تشریف نمی برد، یا در همه روستاها که اونها به حضور حضرت شرف یاب نمی شدند، مبلغانی که میفرستادن حجت بالغه حق به اونها می رسید. لقد عززناهم بثالث ارسلناهم کذا، این از همین قبیله. بنابراین اگر قبل از اسلام در حجاز پیامبری نبود، حجت الهی بود. حالا یا علمایی بودن که ورثه انبیا هستند، یا تتمه جانشینان انبیای قبلی بودند، این چنین بود. اما اگر یه وقتی یک حادثه پیش آمد، یک ظالمی بین اون حجت خدا و مبلغ الهی با یه جمعیت شهری یا روستایی فاصله انداخت، اینا مستضعفان فکری‌اند و معذور، دسترسی ندارند. مطلب بعد این که در خاورمیانه گاهی انبیایی می آمدن بدون چالش و درگیری و خونریزی و امثال ذلک. ممکن است حرف اینها در شرایط اون روز به مناطق دوردست نرسیده باشه، اما وقتی یه پیامبری آمده تبر گرفته، بت بتکده های خاورمیانه رو از بین برده که رسمی بود، با سلطان خاورمیانه به نام نمرود احتجاج کرد، اون جریان آتش سوزی و حرقوه و بنصر آلهتکم مطرح شد، این نمیتونه دلیل شهر روستا این صدا خفه بشه. اون بعد ربی الذی یحیی و یمیت مطرح است، این مسئله توحید و الهیت و نفی شرک و امثال ذلک مطرح است، این حتما کل خاورمیانه رو میگیره. در جریان وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه، اینم که نیامده مخفیانه با فرعون گفتمان داشته باشه، گفتگو داشته باشه، اینا نبود. مسئله دریای روان و رود نیل بود، مسئله نأخذناهم فنبذناهم فالیم بود، صعود فرعون بود، اون مناظره عمومی با سحره بود، ایمان پذیرش ایمان اونا بود. این منطق توحیدی وجود مبارک موسی کریم گفت ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، نظام فاعل اشاره کرده، نظام غایر اشاره کرده، نظام داخل اشاره کرده، این فکر خاور بیانه را تصاحب کرده. یونان در شمال شرقی غربی مصر بود، خیلی هم از مصر فاصله نداشت. این یونان یه طرف با ترکیه همراه بود، یه طرف با مصر، منطقه در شمال شرقی مصر مقدار بیشتری از مصر فاصله دارد. خب وقت این صدای مهم تو قبر بیان پیشید، علمای یونان چگونه ممکنه از این فکر توحیدی وجود مبارک موسی کلیم بهره ای نبرده باشه؟ این هم یه مطلب. مطلب دیگه اینکه هیچ وقت حکما را در برابر انبیا قرار ندیم. تو کتاب عقل، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی آمده، چندین بار تو این بحث‌های تفسیری اشاره شده که نه عقل در مقابل نقل است، نه در برابر وحی. وحی مقابل ندارد، او علم شهودی است و معصومه، او چه مقابلی دارد؟ چون او مقابل ندارد، بیشترین، بیش از همه، به پیش از همه حکما برهان اقامه کردن که بشر وحی میخواهد. این برهان را حکما اقامه کردن از دیر زمان. ممکن نیست جامعه بدون وحی باشه، ممکن نیست جامعه بدون نبوت و رسالت و امامت و رهبری باشه. این حکما میگن عقل بسیار از چیزها را نمیفهمد، ولی خوبی عقل اینه که میفهمد که نمیفهمد. یک، میفهمد در جهان کسی هست که بفهمد. دو، به میفهمد او پیامبر است، از طرف خدا آمده. سه، و اول کسی که به او ایمان میاره همین حکمایه. اومد اگر اختلافی هست، اختلاف بین حکما بعید نیست، برای اینکه اینا درباره چیزی بحث بکنن که لغت به او دسترسی نداره، فهم عرف به او دسترسی نداره، بنای عقلا به او دسترسی نداره، اعتبارات مردمی به او دسترسی نداره، یعنی متافیزیک. اما صاحبان علومی که لغت دسترسی داره، فهم عرف دسترسی داره، بنای عقلا دسترسی داره، اعتبارات مردمی دسترسی داره، الهام ماشاءالله اختلافه. ما چندین بار مثل فبعیالا ربک و تکذبان، ما این عدت الاصول مرحوم شیخ طوسی رو آوردیم همینجا خوندیم. مرحوم شیخ تو عدت الاصول تو جلد اول در بحث حجت خبر واحد گفت سری که من اقدام کردم، اصول را تدوین کردم، سامانه‌ای برای فن شریف اصول قرار دادم، دیدم فقهای ما شیعه، یعنی فقهای ما شیعه، یعنی فقهای ما شیعه، اینها به تنهایی بیش از حنفیه و مالکیه و شافعیه با هم اختلاف دارن. من آمدم بالاخره یه سامانی بدم. خب اگر اختلاف هست، حتما، یعنی حتما اگه کسی بخواد تحقیق کنه، اگه فقط کسی بخواد دو درس بیاد و برای ثواب بره که معذوره، اما اگه کسی بخواد پژوهشگر باشه، این عدت الاصول آورده به خودی بخش اواخر عدت الاصول است، صفحه 300 و اینهاست. تو این کتاب منزلت العقل هم آمده در جلد اول عدت الاصول تو بحث حجت خبر واحد. خب من تب اینجور نمیشه. فقهای شیعه با هم به تنهایی اونقدر اختلاف فقهی دارن که به تنهایی بیش از اختلاف شافعی و حنفی مالکی است. من آمده یه سامانی بدم، اون اصوله. خب این هست. خدا غریق رحمت کنه مرحوم حاج آرزو همدانی رو، ایشون تو بحث طهارت دارد که البته همه فقها دارن، منتها ایشون این جمله رو بخوام از کم از ایشونه. سالیان متمادی قدمای ما میگفتن به اینکه نزه بیر واجبه، بیر بانکه لعن له ماده، بانکه ماده داره و نبع داره و جوشش داره، اینو که آب نند دستی ننداختن که بانک جوشش داره، اگه جموشی بیفته یا مدار دیگه بیفته نجس بشه و نزه بیر واجبه. برخی از فقه ها مثل علامه اینا گفتن نخیر نجس نمیشه، این ادله بود هم رو استحبابشه، نزه بیر مستحبه. مرحوم حاج آقازاده دارد که در بین این همه علما و فقهای ما به استثنای محمد بصراوی بقیه همه قائل به نجاست بئر بودند. خب این هم از شریعت دیگه. این اختلاف ها دلیل بطلان فقه نیست، دلیل است که ما معصوم نیستیم. بله، ما هم تلاش و کوشش رو میکنیم، فهمیدیم دو تا اجماع میدن، نفهمیدیم یه اجماع میدن، اما روشمندان رو بحث میکنیم. اما جریان ارسطو و افلاطون، شما این کتاب الجمع بین الرأیین فارابی رو ملاحظه بکنید، ببینید بسیاری از مسائل که دیگران متوجه نشدن، ترجمه خوبی نشده، جناب فارابی آمده حرف ارسطو رو معنا کرده، حرف افلاطون رو معنا کرده، گفت اینا حرفاشون یکی، اختلافی ندارن. در جریان مثل افلاطونیست، چون ما از روایات متاسفانه دوریم، دستی از دور داریم، خیال بکنیم این حرفات روایات ما نیست. تو روایات ما هست که ائمه فرمودن یه خروسی هست، وقتی او بخونه همه خروس های دیگه میخونن. بعد فرمودن هر کسی یه تمثالی دارد که اگر این شخص دارد گناه میکند، تو روایات هست که پرده روی او میگذارن که او نبیند. هر کدام از ما یه تمثالی داریم، یه وجود مثالی داریم. خبر اون روایات چون مهجوره، خبری از مثل افلاطون نیست. ما خیال میکنیم افلاطون این حرفا رو زده. بنابراین اگر تو خاورمیانه این گونه از مسائل مطرح شد که انبیاء ابراهیمی آمدن، وجود مبارک ابراهیم آمد، موسی کلیم آمد، کل منطقه را روشن کرد. اونا اگر چهار تا حرف الهی دارن، در همین زمینه حرفای الهیشون محدود، یعنی از خود انبیاء الهی گرفتن. ممکن نیست که این فکر باشه و انبیاء علیه السلام به مبارزه و مناظره و گفتمان و گفتگو دعوت بکنن و هیچ اثری هم در یونان امثال یونان نداشته باشه. در قرآن کریم در درخه اینا آمدن به شما افتن. اما در جریان اولوبقیه، در سوره مبارکه یونس، این جریان اولوبقیه یا هود، بله نمیدونیم، اون دیگه اثبات شاهدون نیست. اما آیه سوره مبارکه هود آیه 116 این بود که فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیتن ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم. همون چرا ید اولو بقیه جلوی فساد نگرفتن؟ قرآن کریم از علمای دین به عنوان اولو بقیه یاد میکند، مثل اولو الالباب، اولو الابصار، اولو کذا، اولو کذا، یعنی اینا والیان بقایی هم. خب در فرهنگ قرآن کسی باقی است که رو بچه الله کار بکند، چون کلوش این حاله یبقی الا بچه او، یا کلو من علیه فان و یبقا بچه رب بکه. چیزی که وجه الله نباشه، لوجه الله نباشه، نمیمونه این دو مطلب. خب بس اگر قرآن کریم یه درو اولول الباب میدونه، لب و لبیب رو هم معرفی کرد و شناسوند. اگر اولول ابصار میدونه، بصیر و بصر و اینا رو مشخص کرده، اولول ابصار میشه مشخص. اگر یه درو اولو بقیه میدونه، مثل که ما وجود مبارک ولی اصل طبق روایات میگیم بقیت الله دیگر. حضرت وقتی ظهور کرد در کنار کعبه فهمید انا بقیت الله. خب در این راستا اگر کسی در خدمت بقیت الله نبود، جز اولو بقیه نبود، این ممکنه برای لعن مونده باشه. اینا رو نمیگن اولو بقیه. نه، عالمان دینی که در زمان انبیای قبل بودن، حالا یا در بحثای فیزیک یا در بحثای متافیزیک یا رهاوردی داشتن، چون در زمان اون پیامبر به اون پیامبر ایمان آورده بودن، من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، میشه جزء اولو بقیه. این مال اون عصر. اگر بعد از اون انبیا بودن، در عصر وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده و وحی قرآن هنوز به اونها نرسید، اونها به خدمات علمی داشتن، بازم اولو بقیه. قسم سوم، اگر اسلام آمده به اونها رسیده، اونا ارادی هم نداشتن، اما فرصت تحقیق نداشتن، به دنبالش نرفتن، خدمتی هم کردن، برقی هم که تولید کردن نظیر ادیسون یا امثال زاله، اینا الهی بودن، لوجه الله این کار کردن. منتها حالا متوجه نشدن که الان وظیفهشون اسلامه. به قرآن فرمود فئن آمنوا به مثل ما آمنتم فقد اهتدوا. این پلورالیسم دینی ممنوع است و باطل و بعید الغیب. اگر کسی به او نرسید این حرف که خدا فرمود فین آمنو به مثل ما آمنتم فقد اهتدوا، بازم میشه معذور. و اگر معذور نبود، چون معاند نیست و این خدمتش برای رفاه مردم است، گرچه در آخرت جز اولو بقیه نیست، اما یه پاداش دنیوی هم ذات اقدس اله بهش میده. این کسانی که بهرهای دنیایی دارن، فرزند خوب دارن، در رفاهن، ممکن است گاهی در اثر همون عنایت‌های الهی باشه، گاهی هم ممکن آزمون. ولی گاهی ممکن است خدای سبحان جزای اونها رو تو دنیا بده که در دنیا به عنوان با خوشنامی زندگی کنند. و اما اونی که واقعا میمونه و در ردیف اولو بقیه است و جز شاگردان بقیت الله است، اون کسی است که لوجه الله کار بکنه. والحمدلله رب العالمین.